أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد القاسم.
اللهم صل على محمد
وعلى آل محمد. خب خاطر شاید رو فاهم باشه دستمون توی باب اول فرمودگر رو تو ادبیات ممشه خصوصی و بعد از اون تحضیب رو در باب روایاتش رو کردیم خودتون حالا برداشت فقاهتی خود شاید خصوصی از اول فرمودگر به چه شکلیه. یه روز اون کتاب در واقع اقتصادشون رو بررسی کردیم. حالا اون باید مخابنش چی بود؟ الاقتصاد الهادی الا سبیل رشاد یه همچه چیزی
بود
که اینجا گفتیم که فهم در باید شیخ توسی شبیه برداشت سید مرتضی و دقیقا همون در باید نزاع کلامیه بین مرتضی و شیعه رو داره مطرح میکنه و شاهدش هم اینه که خب اساسا باب اول فرمودگر تو قسمت اصول اعتقادی الاقتصاد الهادی آورده این شبیه کاری سید مرتضی میکرد در اون کتاب جمله العلم و العمل شوینا یا کتاب دیگرش و تو هر دو تا کتابی که سید مرتضی بحث فقهی از عمل فرمودگر کرده بود تو زید اصول اعتقادات اما از اون هر دو کار بحث کرده بود به خاطر اون ذهنیت معتزلی ها بوده که اونا کلامی میدیدن امر افتای از منکر رو و جز عقلی هم میشن بردن و خلاصه جز اصول اعتقادی شد. خب برمومه سید مرتضی هم تو عقلی دیدن عقلی میدید ولی گفتش که خیلی جز اصول اعتقادات نیست، هرچند خودش دیده اصول اعتقادات تطبیق کرده. من اون شرق توسی از اون قیفل برد بالاتر که نه تنها جزء اصول کلامی نیست و فقهیه، بلکه حتی دلیلش هم عقلی نیست، دلیلش هم نقلی نیست. که یه کامل این آفاکی رو بریزید که اینو نباید شما تو اصول اعتقادات درس کنید، کاملا ادبیاتش و وجود ظهورش و اصل وجودش اینا همه خلاصه فقهیه و نقلیه و این کار فقاهتی میکنه. هرچند خودش تو تبدیل دوباره برده بود زیل اصول اعتقادی علاقه اقتصاد و مالی بحث کرد و مقابل همین تو تبدیل مثلا فرض کنید فقهی علاقه اقتصاد نبود. کما که شما تو المبسوط هم نگاه کنید المبسوط هم باب عمل فرمونگر نداره، یعنی المبسوط که مهمتری کتاب فقه تفریعی شیخ توسیه توش باب عمل فرمونگر نیست. پس کاملا نگاه زیل کلام داره بطرح میشه، هرچند ادبیات شیخ طوسی فضا رو باز کرده که خلاصه امر افلا از منکر مثل سایر اصول اعتقادی عقلی نیست برای و نقلیه و باید هم تقیید با یک تاباحتی مثلا حدود اصول برش رو به دست بیاره و اصل وجوبش هم که نقلی دونستند و این توی در واقع المبسوط. منتها در بعضی از کتابای دیگه شو شیخ طوسی مثل بفهمید شیخ مفید عمل کرد و این رو تو فقه آورد و تو تبریب فقهیش هم جا داده، برای که این بحث رو یه مقدار تفاوتش رو در واقع ببینیم توی نهایه توی النهایه که خب یه تبدیل در واقع کلی از فقه شیعه است و سعی کرده خیلی ایجاز و در واقع مختصر مونم یه دور فقه رو بنویسه. اینجا باب امر افلا از منکر داره به خلاف المبسوط که تو فقه تفصیلیش که المبسوطه باب امر افلا از منکر نیست و انگار ذهنیت این بوده که کلام باید مثلا برداخت بشه، هرچند خودش نقلی دیده و نزدیک کرده به ادبیات فقهی ماجرا و اون شروطش هم خب دیدید دیگه، شروط ششگانه‌ای که برای وجوب نهی از منکر یا وجوب امر درست می‌کرد این در واقع یه جورایی ادبیات رایج در فقه بعد از شعر طوسی هم شد دیگه تا امروز هم در مکاتب، که این همون رو سید مرتضی هم داشت، این همین شروع تقریبا به واسه سید مرتضی هم بود. شیخ طوسی هم اونجا کاملا انگار ارو دست سید مرتضی داره می‌نویسه دیگه، یعنی هم تدوین هم شروع اینا کاملا سبک سید مرتضی
است. همچنین خیلی آزادانه تقبل میکردن و گفتن خوبی که اینجا نمیشه بده. این به این فتوا بوده که مثلا عدل عدل خیلی
آره چون اون بخش شروطش اینا کاملا فتوایی که دیگه داره میگه شرایط وجوب نهی از منکر اینا و در بین این موارد این واقعا وجوب نداره. حالا ممکنه یه جایی استحباب داشته باشه وجوب نداشته باشه، یه جایی حتی اصلا مطلوبیت هم نداره، یعنی اونجایی مثلا منجر به مفسده میشه اصلا مطلوبیت هم نداره که بخواید اقل استحبابش ازش نتیجه بگیره. خب این بیان سید مرتضی دیگه، سید مرتضی هم در مقام اشتا بود ظاهرا تو اون بخشا، شیخ هم کاملا تو اون بخشا در مقام اشتا سار. اما کتاب النهایه، نهایه شیخ طوسی، یه بابی داره این عبارت مقنعه مفید، یعنی کاملا در تراز عبارات مقنعه مفیده، عنوان باب اینه این مقنعه، مقنعه مفید هم یادتون باشه دقیقا باب همین جوری عنوان گذاره شده، صفحه 299 این نهایه است، النهایه صفحه 299 داره که باب الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و من له اقامت الحدود و القضا و من لیس له ظالم، دقیقا شبیه عبارتی که مفید در مقنعه داشت همین عنوان داشت دیگه، باب امر از منکر و کسانی که شأنیت اقامه حدود و در واقع برقراری کرسی قضا و اینا رو دارن، یعنی کاملا یه برداشت اجتماعی و سیاسی از مقوله امر از منکر و ارتباطش به اقامه حد و اجرای شریعت، حالا چه در رفع مرافعات چه در مسائل مثلا اجتماعی و حکومتی و سیاسی و این حرف ها رضا تعبیرشون اینه که باور امر به معروف و نهی عن المنکر و من له اقامت الحدود و القضا و من لیس له ظالم. من توضیح میدم الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فرضان من فرائض الاسلام و هما فرضان علی الاعیان، این عبارتی که قبلا توی کتاب حل اقتصادشون داشتیم، میگن وجوب امر به منکر وجوب عینیه، وجوب کفایی نیست، خب فرضان علی الاعیان عینی میدونن، لا یسع احدا ترکهما و الاخلال بهما، هیچ کس حق ترک امر به منکر یا اخلال به امر به منکر رو نداره. حالا جالبه مراتبش هم اینجا میگن، ول امر بالمعروف و نهی عن المنکر یجبان بالقلب و اللسان و الید، اذا تمکن المکلف من ذلک، اگر مکلف در امکانش باشه در قدرتش باشه و علم انه لا يؤدي الى ضرر علی ولا علی احد من المؤمنین، به شرطی که مفسده و ضرر متوجه خودش یا سایر مؤمنین نباشه، لا فی الحال ولا فی مستقبل الاوقات او زر نزاله، یا علم داشته باشه به این در واقع عدم ضرر یا حداقل گمان داشته باشه به عدم ضرر، درست؟ یعنی اگر گمان به ضرر هم داشته باشه دیگه واجب نیست، علم به ضرر یا گمان به ضرر شده دیگه وجود نداره. فاین علم از ضرر فی ذالک اما علی او علی غیره اما فی الحال او فی مستقبل الاوقات او غلب علی ظنه لم یجب علی من هذه الانواع الا ما یعمل معه الضرر علی کل حال، یا مگر اینکه کلا از مواردی باشه که بفرمایید علی کل حال ما از ضررش ایمن باشیم، در غیر این صورت اگر ظن به ضرر یا یقین به ضرر داشته باشیم دیگه وجوب نداره. بل امر بالمعروف یکون بالید و اللسان، قلب و بالا گفته بوده اینجا ید و لسانشون، فاما بالید فهو ان یفعل المعروف و یجتنب المنکر علی وجه یتأسی به الناس، در واقع سیاقش سیاق تأسیه، یعنی شما خودتون عامل به معروف و در واقع متناهی از منکر بشید، خود این رفتارتون خودش اما معروف رفتاری به شما میاد،
یعنی رفتار،
حالا اینجا ید و رفتار توضیح دادن برخلاف شیخ مفید، شیخ مفید ید و چی میگه قیام سیف و ضرب و اینا میگه، و الامر المعروف يكون باليد واللسان اما باليد فهو من يفعل المعروف فيجتنب المنكر الا وجه يتعصي به الناس و اما باللسان فهو من يدعو الناس الى المعروف دعوت المعروف ويعدهم الا فعله المدح و الثواب وعده پاداش بده مثلا یا این کارو کنید من اینجوری مثلا عجب و یزجرهم زجرشون بده یا حذرهم فی الاخلال به من الاقام که اگر اخلال کردید به معروف و منکر مثلا اقابتون میکنم بود فمتا لم یتمکن من هذین النوعین و این یخاف ضررا علی او علا غیرهی اقتصر علا اعتقاد وجوب الامر بالمعروف بالقلب و ليس علیه اکثر من ذلك اگه دیگه لسانیت به هر دلیلی خلاصه ممکن نشود همین که قلبا اعتقاد به در واقع وجوب معروف داشته باشه و این معروفه را واقعا معروف بدونه یا منکره را واقعا منکر بدونه کافی ليس اکثر من ذلك اما حالا شیخ مفیدش وقد یکون الامر بالمعروف بنیت تن یحمل الناس علی ذلک به تعدیل اما یکی از مراتب معروف یعنی اینه که نه شما دیگری رو مجبور کنی به معروف حالا یا با تعدیل یا با خلاصه رد و اینا بر رد و قتل نفوس حتی ممکنه مجبور شی یکی رو بکشی و ضرب من الجراحات یه جوری بزنیش که مثلا مجروح هم بشه الا ان هذا الضرب لا يجب فعله الا باذن سلطان البعث المنصوب للرياضه اما این ضربه حالا چه منجر به جراحت چه منجر به قتل این باید شأن حاکمیت اینو باید با اذن سلطان در واقع انجام بدیم فان فقد الاذن من جهته اقتصر على الانواع التي ذكرنا اگر اذن نباشه از طرف حاکم از طرف سلطان همون ید و لسان قبلی که گفتم درست شد خواهی معروف انجام بدی و قلبی هم مثلا معروف رو دوست داشته باشی و بعد دعوت مردم هم که لسانی داشته باشی
این که با اذن حاکم باید بشن کجا میاد؟
این شأن حکومت گرفتنش جالبه دیگه حالا یه بخشش ممکن از برداشت روایات باشه که انما هو علی القوی المطاع داشتیم که مراتبی از وجوب رو میبردن که این فقط برای قوی مطاعه برای غیر قوی مطاع اصلا واجب نیست من بلاد یه بخش ممکن از روایات اومده باشه یه بخش واقعا ممکنه به خاطر اون دفع ضرره اون مفسده نداشتنه دفعه که اگه از شرط عقلیه آن شرط عقلی اون مفسده بدونه که بگن هر کسی فردا بخواد از پیش خودش نهی از منکر رو یدی بکنه دیگه اینجا هر جمعه میشه و هرکی برکی و حالا دیگه همه میخواد اجرای وجود کنند یا هر کسی با درک و برداشت به خودش بعد داره که به انکار رو منکر یکون رو به انواع سلاست التی ذکرناها دوباره تو نهی از منکر هم همین جوریه این هم هم فهم مابلیت فهو این یعده به فائل هم به ضرب من التعدیل دوباره در منکر هم شما نهی از منکر یدیتون یعنی که تعدیل کنید فاعل منکر رو حالا این تعدیبه به ضرب حالا یا منجر به جراحت میشه اما الجراح او الالم او الضرب غیر ان ذلک مشروطون بالاذن من جهت السلطان حسب ما قدمنا اما نهی از منکر یدی هم که منجر به درد و جراحت و قتل و اینا باشه اینم باز مشروط به اجازه سلطانه حسب ما قدمنا فمتا فقد الاذن اگر اذن سلطان نباشه من جهتی اقتصر علی الانکار باللسان و القلب دوباره هم انکار لسانی و قلب و یکون الانکار باللسان بالوعد و الانذار و تخریف اینا مهمه ها تعریف در واقع شیخ از نهی از منکر لسانی میگه وعد یعنی وعد از مراتب اول نهی از منکر یا مثلا میگه انذار انذار و تبشیر هم تبشیرشو گفت که وعده بده که فلان اینجا هم انذار رو داره و تخریف هم دوباره هم ترسیم ده رو بیجاد کرد و تخریف من فعلی به اقام و وقت یجب علیه انکار رو منکر به ضرب من الفعل و هوه ان یحجر فاعله گاهی اوقات هم یه افعالی رو باید خودتون انجام بدید مثلا اینکه دوری کنید ازش باش دیگه اون رفاقت سابقا نداشته باشید مثلا و هوه ان یحجر فاعله هجرت کنید از فاعله منکر یعرض و عن روی برگردونید ازش، رو ترش کنید، روی برگردونید، یا حداقل من تعظیمه، یا حداقل دیگه مثل قبل عزت احترام نکنید بهش، اجلال و عزت و احترام. و یفعل و معقوم من الاستخفاف ما یرتد و معقوم من المناکر، اینقدر خلاصا خفیفش کنید که بالاخره به معنی که آقا بقید اون منکره داریم خفیفش میکنید دیگه، دیگه اون چی میگرون در واقع عزت و اون مثلا جلالتی قبلا براش قائل بودیم الان از چشمون افتاد. و یفعل و معقوم من الاستخفاف ما یرتد و معقوم من المناکر. و این خاف الفاعل انکار باللسان ضرره، حالا اگر اون ضرره مثلا متوجه شد اقتصر علی الانکار بالقلب، دوباره بازم انکار قلبی هست، پس اما قدم را اون فیلم معروف سوا. خب این تنجا بس اما حالا چرا داره به من لهو اقامت الحدود و القضاء فلان میگه، و اما اقامت الحدود تو همون بابا تو همون فصل، و اما اقامت الحدود فلیسه یجوز الا احد اقامتها الا لسلطان الزمان المنصوب من قبل الله تعالی، اون سلطانی که منصوب من قبل الله، او من نسبه الامام لاقامتها، یا اون کسی که امام منصوب کرده، ولا یجوز لاحد سواهما اقامتها الا حاله، و قد رخص فی حال قصور ایدی ائمه الحق و تقلب الظالمین ان یقیم الانسان الحد على بلده و اهله و ممالکه. حتی این ازداده شده تو زمانی که سلطان حقی نیست و تقلب ظالمینه بود حاکمیت حاکمیت جوره، اینجا این اجازه داده شده که انسان حتی بر فرزندان خودش یا اهل و عیال و خانواده خودش یا عبدهای مملوک کنیز و عبد و اینا تو اونا اجرا
جوازی وجود
جواز فقط رخ سدید خودش هم تازه ازالم یقی فیزالی که ضررم برن زاده تازه این هم باز مشروط به اینه که اگه حاکمیت بفهمه خلاصه گیر نده از یه و امن امن بواقعه از مثلا چی میگن این شرطه هاشون بزنید آره منصوبه چون در امام باشه فمتا لم یعمل ظالک لم یجوز لهو التعرض به ظالک علا خاله اگه جایز اگر امنیت نباشه جایز و من استخلفه و سلطان ظالم علا قومه و جعل علیه اقامت الحدود جاز له ان یقیمها علیهم علی الکمال. اما اگر استخلاف از طرف سلطان ظالم، این همون بحثی بود که یا توماس شیخ مفید هم داشت، سید مرتضی هم که تفسیرش بحث کرده بود که قبول ولایت از طرف سلطان جایز یا جایز نیست، اونجا گفتن اگر بتونید یه اقامه معروفی داشته باشید یا یه نهی از منکر یا یه اقامه حقی یا یه تنامی از ظلمی داشته باشید جایز. ایشون با همین فتوا میده، میگه کسی که از طرف سلطان ظالم استخلاف پیدا کرده ولی یه قومی خلیفه شد از طرف سلطان جائر و جعل علیه اقامت الحدود، سلطان هم جائز درسته که تو میتونی حدود شرعی رو مثلا رعایت کنی اجرا کنی، جاز له ان یقیم ها علیهم علی الکمال، کامل میتونه این شریعت رو اجرا کنه دیگه، با اینکه سلطان من قبل جائره اما حق اجرای حدود شرعی رو داره.
چرا
چون نمی‌گیم علیه؟ آقا چون خود قبول اون سلطنت رو یه خورده تردید داشتن دیگه، که با اینکه ما به خاطر یه اقامه حقی داریم این تولیه رو مثلا انجام میدیم، اما اگر درش تعیین و سلطان و جور باشه چی مثلا؟ مثلا یه خورده حالت چیزه رو دارن دیگه، هنوز به صراحت وجوبه رو حتی سید مرتضی اینا فرضهایی رو مطرح میکرد تو دو سه تا فرض وجوبم میگو اگر اینجوری باشه، اما ایشون میگه گفته جاز خلاص جاز علم ان یوقی ما علیهم علی الکمال و یعتقد انه انما یفعل ذلک به اذن سلطان الحق لا به اذن سلطان الجو، اما بعد خودش اعتقادش این باشه که منو خدا نصب کرده، درسته الان از طرف سلطان جو داره قبول تولی میکنه خب، اما تو اعتقاد خودش جور بودن این سلطنه رو ملتزم باشه و بگه من یعنی که اینجا دارم اجرای حدود میکنم من قبل الله دارم اجرای حدود میکنم نه من قبل این فلا فلا شده و عجیبه ها حالا اینوش واقعا دقت های خوب که ویده قدر نوع نمایف الوزاری به ازن سلطان الحق لا به ازن سلطان الجور و یجب علی المؤمنین معونت او و تمکین او، حالا مؤمنین هم باید تمکن کنن بپذیرن امر و نهیشون و همین که کمکش کنه، یعنی تو تولیه قشنگ کمکش کنه. وجوب اینجا یجب داره و یجب علی المؤمنین معونته و تمکینه من ذلک ما لم یعتد الحق فی ذلک، با زمانی که خودش جور نشده باشه، تا زمانی که خودش از حق تجاوز نکرده باید کمکش کرد و معونش هم باشه. و ما هم مشروع فی شریعت الاسلام فان تعدا فی ما جعل علیه الحق لم یجز له القیام به ولا لأحد معاونته علی ذلک. اما اگه تجاوز کرد از شریعت و خودش پا گذاشت در سلطنت جور، نه تنها واجب نیست معونش، بلکه معونش حرامه، خودش هم دیگه حق چیز نداره، حق تصرف در حدود و اینا رو نداره. اللهم الا یخاف فی ذلک علی نفسه، مگر اینکه دیگه مجبور بشه که اگه تولی نکنه میکشه، اگه اقامه حد نکنه میفهمن که این تولیش هم علکی بود و مثلا میزنن بکشن شده، اونجا مجبوره که اون حد رو جاری کنه که از باب خوف نفس. فعنه او یه جز لغمی نرزن اگه هم الفی حال تقیه اول تقیه عمل کنه، مالم یه رو قتل نفوز فهم ما قتل نفوز فلا یه جزو فیه تقیه علا حاله، مگه اینکه مجبورش کنه که حالا تو با این اقامه اونو در بکشی، اونجا دیگه میگه نه تقیه دیگه جایز
چون خودت هم کشته بشی
بر کسی. و اما الحکم بین الناس و القضا بین المختلفی فلا یجوز ایضا الا لمن اذن له سلطان الحق فی ذلک. قضا همینجور، قضا منصبیه که فقط با اذن سلطان حق در واقع منصب قضا میتونه تصرف بشه. و قد فرضوا ذلک الا فقهاء شیعته فی حال لا یتمکنون فی من تولیه به نفوسه، در حالی که خود ائمه نمیتونستن تولی قضا داشته باشن، این قضا رو تفویض کردن به فقهای شیعه. از اینجا معلوم میشه که عبارت شیخ این طوریه بالا ولایت رو به فقها تفویض نکرد، تو قضا ولایت رو به فقها تفویض کرد. یعنی چی؟ یعنی اون ادله ای که برای ولایت تقیم امام و سایر بزرگان رو اینها مطرح کردن پیش شیخ طوسی مرزی نیست، یعنی شیخ طوسی فقط اونها رو در حد قضا میدونن، صدر مثلا مقبولی و برای محنزله یا در واقع صدر خود اون توقی شریف و قرید حاکم قرار دادن که این کلن مالکو عبود رو با قضا هست بیشتر رضا داری که فقط هم و دوزاله، یعنی قضا رو به فقاشی تنفیز کردن. و فمن تمن کنم این فاز حکم او اصلاح بین الناس او فصل بین المختلفین فلیف الزاله و لهو به ذالک العجب و ثواب مالم یخلو فی ذالک علا نفسه ولا علا احد من اهل ایمان و یحمل الزلل فی فان خاف شیئا من ذالک لم یجوز له التعرض فی ذالک علا کلها. و من دعا و غیره الا فقیه من فقهاء اهل الحق لیفصل بینهما فلم یجب خب و آثر مزدی الى المتولی من قبل الظالمین کان فی ذالک متعدیا للحق مرتکبا للآثام. اگه کسی مراجعه کنه به فقیه شیعه برای قضاوت و این اجابت نکنه، بعد اونا مجبور شن برن به قاضی جور مراجعه کنن، اینجا این فقیه هم موافقه، فقیه هم در واقع پاش بنده. ولا یجوز لمن یتولی الفصل بین المتولین و القضا بینهم ان یحکم الا بموجب الحق، که باید حتما با در واقع اماره و مثلا فرض کن همین احکام حق حکم بکنه. ولا یجوز لمن یحکم مذاهب اهل خلاف، هر نداره که با مزانه به مثل اهل سنت و اینا خود بده. فنکان قد تولد خود به قبل ظالمی فلیجتهد ایضاً فی تنفیذ الاحکام الا ما تقتضی شریعت الایمان، حتی اگر منصوب به قبل خلیفه سنی هم باشی باید تلاشت این باشه که با حکم شیعه حکم بکنه، نه با حکم مزانه به اهل سنت.
بس قضیه رو میسیم این که حاکم اجاره به
این هم قبول داره، تولیش رو قبول داره، تولیش مثل همون بحث قبل داره. بعد دیگه میاد جلوتر و فهرستر را الى تنفیز حکم علا مظاهر اهل الخلاف علا نفس علا المؤمنین او علا امواله جاز له ان ینفذ الحکم ما لم یبلغ ذلک قتل النفوس فانه لا تقویت له فی قتل النفوس از او بر ینفذ. اینا تقویه یه دیگه، یعنی اگر مجبورت کردن که حکم بر اهل سنت بدی مادامی که منجر به قتل نفس نشده باشه اشکال نداره، تقویه یه حکم ولی اگه منجر به قتل نفس بشه ندیم اینجا تغییر نداریم. و یه جزء الفقهاء اهل الحق ان یجمعوا بالناس الصلوات كلها، همون بحث شیطان بود که فقها میتونن نمازهای جماعت رو کلا برقرار کنن شبیه شیخ مشیر و صلات الجمعه و العیدین و یخطبون الخطبتین، نماز عیدین رو میتونن بخونن، خطبه هاش هم میتونن بگن، اینا شرع اختصاصی ما منصوب نیست و فقها به خاطر هم تفتیزی که بهشون شده میتونن این را انجام بدن. و یصلون به هم صلات الکسوف، نماز آیات بخونن و جماعت دیگه بخونن کسوف و اینا، اما مالن یا خواب و فیزاری زرن مالن یا فرصده هم شد به این خواب و فیزاری که زرن نمی از جزه اومد تهر و فیزاری که علاقه هست. و من تولا ولایتا من قبل ظالم فی اقامت حد او تنفیز حکمه فلیعتقد انه متولا لذالک من جهت سلطان الحق، دوباره تکرار میکنم که تولی شما زمانی درسته، تصرف زمانی درسته که اعتقادتون این باشه که از طرف خدا از طرف سلطان حق دارید اقامه حد و تنفیز حکم میکنید. ولیقم بهی الان ما تقتضی شریعت رو دیم از جهت مفاد هم باید مفاد فقه شیعه رو بتونی اجرا کنید. و مهما تمکن من اقامت حد علی مخالف الله فلیقمه فانه من اعظم الجهاد. درست که هر چقدر در واقع توکل پیدا کرد که اقامه حدی رو بر مخالف جاری بکنه، درست این هم باید اقامه بکنه و این هم افضل الجهاد دیگه، افضل الجهاد کلمه فضل اند امام الجاهل درکه چونش، این هم افضل الجهاده. و من لا یحصل القضای و الاحکام فی اقامت الحدود و غیرها لا یجوز له تعرض به تولی ذلك علی کل حال، کسی که نمیفهمه احکام رو حق نداره اقامه حدود بکنه. فإن تعرض لذلك کان معصوما، اگر اقامه حد کنه اصلا گناهکاره. فإن اکره علی ذلك لم یکن علیه فی ذلك شیء، اگه مکرهش میکنه اون اشکال نداره معذوره. و لا یجوز له ان اختار نظر من قبل الظالمین الا بعد ان یعظم انه لا یتعدی الواجب بلا یمزی به غیر الحق و یزم الاشیا موازعها من از صدقات و رحمات و غیر ذلک. فإن علم انه لا یتمکن من ذلک فلا یجوز له التعرض به ذلک مع الاختیار، اگر در واقع بفرمایید مجبورش کرده به تولی باید حتما بر اساس احکام تولی کنه. اگر شک داری که من میتونم بر اساس احکام تولی کنم یا نه، این در واقع جایز نیست، تولی جایز نیست. فإن اکره علی الدخول مگر در حالت اختیار، در حالت اختیار جایز مگر مکرهش کنن، یعنی مکرهش کردن که خب جاز له این از ظالم و دیشته حسب ما قدمنا، اینجا باید تلاش کنی که دوباره طبق شریعت حکم برای جاز هر چقدر که بدون باشه درگش رو تدیگه میکنه تا زمانی که به قتل نفس منجر نشه، قتل نفس منجر شد دوباره تدیگه هم نداریم. خب این ادبیات اینجا الان خیلی شبیه مقنعه شیخ مفید شد از این جهت که فقها در واقع مسئله قضا رو امامه جمعه و امامه جماعات و امامه بفرمایید حدود من قبل سلطان جائر رو، اینا ادبیات ادبیات شیخ مفیده یا ادبیات سید مرتضی تو تفسیرشه. بگم این غیر از اون بیانیه که زید کلام بحث کرده بودن دیگه، متوجه اینجا یعنی فقهی تره، سیاسی تره، اجتماعی تره. ولی خب فرقش با شیخ مفیده اینه که و بلد فقیه هم محدودش کرد به قضا و مرافعات.
چه موفید به چی نصر
دیگه؟ چه موفید کلن دیگه؟ چه موفید بود همه یه بهتره این چیز چه بود از مطبقه ما خویلی بود دیگه برکش خوب بود بود از این ادار پرسهش دوری بود که تمام اجرای شریعت در جامعه روحه فقه هست.
به مسئله خیلی قضا مثلا چی که غیر از اقامه هم تو قضا اون زمان دیگه چه مسئله دیگه؟
حالا اون زمان رو نمیدونم،
هم کلمه که مثلا شیخ مفید به کار برده مثلا
اون اضافش دیگه، آره اضافش اونجا به فقها ها رو واقعا جمع کردن برای این کار، برای این منصب. بعد لغت این منصبی که تصویر کرده و شیخ مفید واقعا بلد مرنی توش در بید، اما الان اینجا تفریق فقط در حد قضا
لغتی که داده به اجتفاع هم باشه توش
اجتفاعیت
اجتفاع به نادرون حسر بر قضا باشه به اینجا
علما نداره، ولی اون تفریزه رو فقط در حد قضا تصویر کرد، بقیه رو تولیه به قبل سلطان جور بگذاریم رجعه یعنی اقامه بدونی هم جایز کرد یا حتی یه جای ممکنه واجب هم حکم بکنه، اما میبره زیل تولیه سلطان جور
اونجا میفرز هست که ولی باید بدون اینکه
آره اعتقاد چی باشه که از طرف خدا داره جایز
پس یه جوره ای داره، این هم ممکن میدونه که اساسا چیزی مثل اقامه بدون قرار بوده از طریق سلطان حقی،
خب امام میشه یا ما منصوب میشه که بزرگ تبدیل هایی چیز نداریم، تبدیل نداریم. یعنی اگر اینجا تقریب داد که خود سلطنت هم تصویر میگرد میشود همون حرفش رو ولی چون تصویر نداره کنه. حالا این تعمالی به این دوباره عبارت هاشون از عبارت های شرکت کسی فقط میمونه اون بحث های تفسیریش، اونم اگر اجازه بدید فردا دوباره بحث تفسیریش هم جمع بکنه. به نظرم ایشون قشنگ جمع کرده، یعنی بین کارهای شرکت مفید و کارهای کلامی سید مرتضی تجمیع خوبی الان صورت گرفت دیگه. حتی سید مرتضی هم که تفسیرش هم این نکته شرکت مفید رو داشت، مطابق اونم باز میبود سر تولی و دول سلطان جور. اون اطلاق واسعی که تفسیر به فقهای شیعه و ادبیات شیخ مفید هست و ظاهرا سید مرتضی و شیخ طوسی ندارن. حالا چرا ندارن؟ ممکنه بگیم که مبنای نظریشون بگیم کشیده، ممکنه بگیم چون اینا خودشون صاحب منصب بودن از طرف دولت آل بویه برخلاف شیخ مفیدشون اون صاحب منصب ندارن. اینا چون صاحب منصب بودن از طرف دولت آل بویه نمیتونستن در برابر دولت آل بویه بگن اینا جورن ما به درد حق داریم. رجوع این بخش رو ممکنه تغییره ای بیده باشه. حالا این عمالی بگنید از عبارت چقدر در میاد در یه عبارت شیخ مویدن صاحبن فعلال از برمی یه سرگردان باید
ادبیاتی سریع‌تر بود.
ببین جالب با چی رو بیشت من مشکل ندارم در دیگه که خوشحال هم میشه یکی به طرفداران رو در زمان زبه اضافه خب آباش بسن